در زبان ما تخریب بشه. این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزندر کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
خب ببینیم حالا من به عنوان گوینده چه اشتباهاتی میتونم داشته باشم که با انجام دادن اونها باعث بشم اون محتوای مورد نظر به درستی منتقل نشه. تأکید زیاد بر روی رفتار ما اثر پیام رو کاهش میده. وقتی که شما مثال‌های بیهوده و بی استفاده‌ای رو استفاده می‌کنید، یا وقتی که بی خودی آرایش می‌کنید، بی خودی پیرایشش می‌کنید، بیش از حد لازم بهش می‌پردازید، اثر پیام رو میاره پایین. اجازه بدید باز هم در یک مثال غذایی این رو براتون مثال بزنم. تصور بکنید غذایی رو که شما میخواید خوب فراوری بکنید، از هر یک از ادویه ها باید به اندازه مورد نیاز بهش اضافه کرد. غذایی رو تصور بفرمایید که بیش از حد نرمال بهش ادویه بزنید. تصور بکنید خوراکی رو که بیش از حد مجاز بهش مثلا آرد اضافه بکنید. خب چی کار میکنه؟ مزه اصلی کار رو از بین میبره. پس یادمون باشه تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام ما رو کاهش میده. یعنی کم گوی و گزیده گوی چون در، یعنی یه چیزی که مخاطبت به راحتی متوجه بشه. نکات رو به گونه ای انتقال بدید که حتی یک کودکی که داره پایین ترین سطح فهم هم هست بتونه اون رو درک بکنه.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزندترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت، و این جمله مزندر کسی را با انگشت که نزنن درت را با مشت، منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزنده خودت بزن یه جوال جز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تولا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بیاد با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز، به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثل امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت، که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. می بایست یا باید، کاربرد درست این کجاست و چگونه؟ جمله ای رو در یک از کانال‌ها دیدم، می‌خونم. مدیران مدارس میبایست پس از اطمینان از اطلاع رسانی به دانش آموزان، همکاران و سرویس های مدارس، مدارس را تعطیل کنند. گذشته از اشکالات دیگهی که در این عبارت، این جمله، کلمه میبایست برای زمان گذشته به کار میره، یعنی شما نمیتونیم برای حال و آینده از میبایست استفاده کنید، بنابراین باید از باید استفاده کنید. یعنی بگیم مدیران مدارس باید پس از اطمینان تا انتهای جمله درست بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبرز همه تو میانه هست، زینقند پارسی، زینقند پارسی.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
صحبتون بخیر باشه دوستان. امیدواریم همه ما قدردان زبان مادری باشیم و بتونیم خوب صحبت بکنیم و آنچه که میبایست در مورد این میراث باقی مانده از گذشتگان هست رو بدانیم. ممنون از اینکه با رادیو سلامت همراهی میکنید دوستان. نزدیک میشیم به ساعت 9 و 10 دقیقه و دعوت میکنم که شنونده برنامه افق روشن باشید، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت.
افق روشن. جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمه تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. امروز چهارشنبه دهم شهریور ماه است و هلوهوش 45 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. امروز در افق روشن در خصوص فضای مجازی می‌خوایم صحبت کنیم. لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه. خدمت شما عرض کنم که یکی از آسیب‌های اینترنت اعتیاد به اونه. نتیجه تحقیقات انجام شده در کشورها نشون میده که بیشتر استفاده کنندگان از اینترنت جوان‌ها هستند که با اهداف چت‌روم، انجام بازی‌های اینترنتی، پست الکترونیکی و جستجو در شبکه‌های جهانی وارد دنیای فضای مجازی میشن. اعتیاد به اینترنت میتونه مشکلات جدی تحصیلی و خانوادگی برای مخاطبان به وجود بیاره و اگه استفاده کنندگان از اینترنت نتونن به مدت 1 ماه دوری از اینترنت رو تحمل کنن، در معرض خطر اعتیاد به اون قرار دارن. اما در برنامه افق روشن امروز میخوایم راجع به لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه صحبت کنیم. برنامه‌ای که در حال تدوین و نگارش هست و امید هست که در سال 1401 به اجرا در بیاد. در این برنامه با کارشناسان حوزه فضای مجازی مفصل در خصوص لزوم توجه به این امر در برنامه هفتم توسعه گفتگو خواهیم کرد.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
ممنونیم که افق روشن رو میشنوید با موضوع لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه. در این لحظه در خدمت آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس و پژوهشگر رسانه و علوم ارتباطات هستیم. آقای دکتر البرزی سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان سلامت عرض سلام و ادب احترام دارم.
خب آقای دکتر البرزی، بر اساس برنامه ششم توسعه در فضای مجازی احراز هویت بسیار مهمه. برای تحقق این امر هم باید حداقل 50% تولید محتوا داشته باشیم. به نظر شما تونستیم این میزان در فضای مجازی تولید محتوا داشته باشیم؟ به طور کلی نظرتون در خصوص تولید محتوا در ایران چیه؟
ببینید، بعد من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که طبق تعریفی که ما از کاربر داریم به لحاظ استانداردهای جهانی که کاربران باید 3 ویژگی داشته باشن، هم تولید کننده محتوا باشن، هم منتشر کننده محتوا باشن و هم مصرف کننده. در واقع کاربر 3 ویژگی داره، اما مخاطب یه ویژگی داشت، فقط مصرف میکرد. ما طبق تحقیقاتی که تو کشور میبینیم انجام شده و خودمون هم انجام دادیم، حدود 90% از کاربران کشور ما در واقع فقط مصرف کننده محتوا هستند. فقط ما میبینیم که 10% از کاربران تولید محتوا میکنن که اون 10% هم یا کاربران سازمانی و حرفه‌ای و رسانه‌ای هستن و یا به طور هدفمند برخی از کاربران در واقع نخبه این کار رو انجام میدن.
بله.
یعنی ما یه نکته‌ای که تو کشورمون وجود داره اینه که ما بیشتر فوروارد کننده محتوا هستیم به عنوان کاربرانی که در فضای مجازی قرار داریم. بنابراین این یک ضعفی هست که ما هنوز به مرحله کاربر شدن نرسیدیم. وقتی که ما برای کاربر شدن برسیم، یعنی سواد رسانه ای ما هم بالاتر میاد، یعنی هم میتونیم محتوا رو ارزیابی کنیم، هم میتونیم محتوا رو سنجش کنیم، هم میتونیم محتوا رو بررسی بکنیم و ببینیم در واقع پیام ها در لایه های پنهان خودشون چه معنایی دارن. اینکه ما باید خودمون 50% تولید کننده محتوا باشیم، در واقع روی کاغذ موضوع خیلی خوبی هست که ما بیشتر آپلود کننده اطلاعات باشیم تا دانلود کننده و بتونیم در واقع محتوا رو خودمون با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون ایجاد بکنیم. اما به نظر میرسه که هنوز به این مرحله نرسیدیم، که البته ما باید به این نکته توجه کنیم که محتوا یکی از لایه‌های فضای مجازیه. یعنی ما تو فضای مجازی لایه زیرساخت داریم، لایه پلتفرما رو داریم، لایه محتوا رو داریم و لایه در واقع مصرف کنندگی و کاربران رو داریم. بنابراین این لایه محتوا که خیلی هم مهم هست، که در دنیا میگن که the content is the kingdom، یعنی محتوا پادشاهه و حرف اصلی رو داره میزنه، موضوعیه که ما باید بهش توجه بکنیم. این که ما یا به این رسیدیم، نه هنوز ما نرسیدیم. یعنی ما در واقع یک نکته‌ای که وجود داره در اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه اینه که بیشتر ما فنی موضوعات رو می‌بینیم، یعنی به لحاظ فناوری و تکنولوژیکی موضوعات رو می‌بینیم، سخت افزاری می‌بینیم. ما باید در قوانینمون در برنامه هفتم توسعه به موضوع محتوای تولید شده در فضای مجازی یک در واقع سرفصل یا یک بخش مهمی رو اختصاص بدیم.
خب در برنامه ششم توسعه قرار بود که احراز هویت اهمیت زیادی داشته باشه و در کنارش تولید محتوا هم حداقل به 50% برسه. الان آقای دکتر به نظر شما چه ارتباطی میتونه بین کاهش و یا افزایش آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی با احراز هویت داشته باشه؟
ببینید نکته که وجود داره توی فضای مجازی اگر هویت ناشناس باشه باعث میشه که اخبار جعلی، اطلاعات غلط و اطلاعات نابهنجار تولید بشه. ببینید شما وقتی که در فضای واقعی هم همین جوریه، وقتی مطبوعات ما شناسنامه دار هستن چارچوب ها رو رعایت میکنن، چون فردا باید پاسخگو باشن و مسئولیت رو بپذیرن، یا در هر حوزه‌ای که محتوا تولید میشه. ناشناس بودن یک فضایی رو ایجاد میکنه که محتوای نادرست بیشتر تولید بشه. الان شما در فضای مجازی مواجه میشی با انبوه اخبار جعلی که معلوم نیست از کدام اکانت‌های خارج کشور یا برخی اکانت‌های داخلی با هویت نامعلوم تولید میشه و مردم رو به اشتباه میندازه. ببینید در دوران کرونا میگفتن که حجم اخبار جعلی خطرناکتر از خود کرونا. یعنی این اینفودمی در کنار پاندمی قرار گرفته، فقط هم برای کشور ما نیست. بنابراین داشتن هویت، مشخص بودن هویت، مسئولیت پذیری رو به دنبال داره. ببین وقتی که من چرا کشورهای مختلف میان قوانینی در مورد اخبار جدید تصویب میکنن که اگر کسی اخبار جدید منتشر کنه اینقدر جریمه داره و یا در واقع دادگاه محکومش میکنه؟ به خاطر اینکه میخوان در واقع این فضا سالم بمونه. بنابراین رابطه مستقیمی بین هویت و انتشار اطلاعات وجود داره. شما دیدید که مثلا در فضای مجازی خیلی اکانت‌های فیک هست که یک مطلبی رو در واقع ایجاد میکنه به یک چهره سرشناسی که میگن اکانت ایشون بوده، بعدن ایشون میاد تکذیب میکنه میگه این اکانت جعلیه، چون خود اون آدم شناسنامه دار نمیاد مطالب غلط منتشر کنه، چون فردا براش در واقع مسئولیت ایجاد میکنه و باید پاسخگو باشه. بنابراین رابطه مستقیمی داره به لحاظ اینکه هویت معلوم باشه و اطلاعات درست تولید بشه و اینکه در واقع منجر به آسیب‌های اجتماعی و در واقع اطلاعات غلط نشه. پس اینا همشون با هم ارتباط دارن.
خب علاوه بر این سیاستی که به هر حال وجود داره اینه که استفاده از فضای مجازی منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی بشه، به ویژه یک فضای امنی هم برای کودکانی که از این فضا استفاده میکنن به وجود بیاد. پیشنهاد میشه که به طور کلی ما برای کاهش آسیب فضای اجتماعی یک مدل رسانه‌ای خاصی رو طراحی و تدوین کنیم که اگر این مدل وجود داره که خب بیاد مطرح بشه، اگر که نیست دربارش فکر کنیم و در نهایت به یک جمع‌بندی برسیم و یک پیشنهادی بدیم به برنامه نویسان برنامه هفتم توسعه که لزوماً بتونن از این مدل رسانه‌ای در تدوین برنامه‌های خودشون استفاده کنن. آقای دکتر همینطوره، ما مدل رسانه‌ای مناسبی برای خودمون داشتیم که در نهایت منجر به کاهش آسیب فضای مجازی بشه یا اصلا دربارش فکر نکردیم؟
ببینید نه که کارهای انجام نشده. ببینید ما قوانینی که داریم قوانین مال فضای واقعیه، برخی از اونها داره استفاده میشه برای فضای مجازی. همین طرح صیانتی هم که اخیراً داده شد در مجلس که خیلی سر و صدا کرد، اخیراً داده شد یک ماه گذشته و فعلا مسکوت مونده، ما یه نوع نگاهمون باید به این فضا رو یه تغییر بدیم. تا کنون فضای مجازی در کشور ما به صورت فنی و زیرساختی نگاه می شده و نگاه محتوایی به این حوزه کم بوده. ما الان نیاز داریم که در نوشتن قانون برنامه هفتم توسعه از حوزه علوم انسانی هم به این فضا نگاه بکنیم. ببینید ما الان تو فضای مجازی در حوزه تولید محتوا و در حوزه قوانینی که باید به روز بشه و مختص فضای مجازی باشه کم داریم. من کل طرح صیانت رو که نگاه میکردم در مورد سوادرسانی فقط یک جمله کوچولو داشت. مشخص بود کسانی که این طرح رو نوشتن با نگاه فنی و سخت افزاری نوشتن. در مورد کودکان ما در دنیا داریم نگاه میکنیم دیگه، چیکار دارن میکنن؟ الان در دنیا سیم کارت های مختص کودکان وجود داره، یعنی در کشورهای اروپایی و غربی و سایر کشورهای جهان برخی از کشورها اومدن سیم کارت های متفاوتی برای رده های سنی مختلف ایجاد کردن که کودک فقط با سیم کارت خودش میتونه به بخشی از فضای مجازی که مختص اونه و سالمتره دسترسی داشته باشه. در ادامه اومدن محتوا رو سدبندی کردن، همه محتوایی که ما برای داستانهای خودمون داشتیم الف و ب و ج، مثلا کودک یک ساله، دو ساله، پنج ساله، این رو برای بازی دیجیتالشون گذاشتن که ما هم در برخی جاها این کارو کردیم. ببینید فضای مجازی یک فضای بسیار گسترده‌ایه، باید در واقع توش دسته‌بندی باشه. مثلا ما تو فیلم‌ها داشتیم به علاوه 18 مثلا می‌زدن. فضای مجازی هم همین جوریه، کودک ما ممکنه یه دفعه مواجه بشه با محتوایی که مختص سنش نباشه یا محتوای نابهنجار باشه. پس ما باید هم به لحاظ فنی به موضوع نگاه کنیم که میشه سیم کارت‌های مرتبط براش تولید کرد و یا اینترنت مختص کودک باشه یا یه فضایی که سالم باشه، هم باید به لحاظ آموزش کودکان رو هم تو این سند نگاه کنیم. ببینید در کشورهایی مثل ژاپن و کانادا الان سالیان سالی که بحث سواد رسانه‌ای از دوران کودکستان شروع شده و از دوران کودکستان یکی از درسایی که به اینا میدن اینه که محتواهای مختلف رو که میبینن چه واکنشی نشون بدن، چگونه ارزیابی کنن.
سواد رسانه‌ای از دوره دبیرستان شروع میشه،
مال ما از پایه دهم شروع میشه، اونم یک کتابه. ببینید ما میذاریم کودک دوباره دوران نوجوانی میشه و به پایه دهم میرسه، تازه میایم بحث سواد رسانه کودک رو مطرح کنیم. کتابی که همین الان قدیمی شده مال 5 سال پیشه، به این فضای مجازی
که اونم به روز نشده،
اونم
به روز رسانه نشده.
اصلا خیلی سریع فضای مجازی، مثالایی که تو اون کتاب هست الان شما ببینید خندتون میگیره، خب تغییر میکنه، مثلا عوض میشه.
یک نکته جالبی در فرمایشات شما بود آقای دکتر البرزی که بهتره که برنامه هفتم توسعه در حوزه بحث فضای مجازی با رویکرد علوم انسانی نوشته بشه.
با هر دو رویکرد نوشته میشه، هم مهندسا بشینن نظر بدن، هم متخصصان ارتباطات و علوم انسانی و جامعه شناسی و روانشناسی نظر بدن.
الان خب دغدغه جامعه شناسان همینه دیگه که برنامه‌های توسعه ما بدون توجه به رویکرد مباحث اجتماعی داره نوشته میشه. تاکیدشون اینه که برنامه هفتم توسعه حتما با رویکرد و پیوست سلامت اجتماعی نوشته بشه
همینه.
که هم بتونه از خیلی از آسیب‌های اجتماعی در جامعه کم کنه. همچنان در خدمتتون هستم آقای دکتر البرزی و خدمت دوستان شنونده.
موضوع این هفته برنامه افق روشن لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه است. در تدوین برنامه هفتم توسعه مهمترین مسائل تغییراتی است که در جامعه با اونها مواجه هستیم و باید به اون بپردازیم. از جمله فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای که در حال حاضر باهاش روبرو هست. حالا چطور میتونیم که از فضای مجازی بهره‌وری درستی داشته باشیم، آموزش‌های درست و صحیح رو ببینیم و اسیر شایعات و کلاهبرداری هم نشیم؟ نظر خودتون رو لطفاً بفرمایید. ممنونم.
فضای مجازی هم مثل خیلی از فضاهای دیگه میشه ازش خوب یا بد استفاده کرد. این فضا چون فضای قابل اعتمادی نیست، میشه توش کلاهبرداری، دروغ و خرافات زیادی رو دید و باور کرد.
هر چیزی رو نمیشه تو فضای مجازی باور کرد. این روزها فضای مجازی پر از خبرهای ضد و نقیضه.
به نظر من دنیای مجازی همطور که از اسمش پیداست، واژه مجازی مقابل حقیقی هست. پس از همینجا متوجه میشیم که خیلی از مطالبی که توی دنیای مجازی هست و خیلی از اطلاعاتش حقیقی نیست و در حقیقت باید دقت کنیم، خیلی باید حواسمون باشه و به نظرم کودکان و جوانان رو خیلی باید مراقبت کنیم، خیلی باید راهنماییشون کنیم تا انشالله بتونن واقعا از دنیای مجازی یک استفاده خوبی ببرن.
خبرهای دنیای مجازی به نظرم چیزی حدود 30%شون شاید واقعیت باشه.
لازم باشه که آموزش پرورش واحدی از دروس نوجوانها رو در مورد آگاهی از فضای مجازی اختصاص بده. خیلی بیشتر از اون چیزی که دارن تو مدارس آموزش میدن این آموزش لازمه و به جای اینکه گریز بزنن و پنهونکاری بکنن و بگن از این فضا اصلا استفاده نکنین، در حالی که هممون میدونیم دارن همه استفاده میکنن، بهتر آگاهی ببخشیم بهشون.
فضای مجازی برای بچه‌ها خیلی بد، خوب نیست.
پیجایی که دارن از طریق ادمین‌هاشون دارن از طریق اون پیج کسب درآمد میکنه، باید از سوی یک نهادی روشون نظارت باشه تا نتونه که خدای نکرده کلاه برداری کنه.
ممکنه یکی دروغ بگه و یکی راست، شما خودتون باید خودت تشخیص داشته باشین که راست و دروغ و سیره و ناسیره را از هم دیگه جدا کنید.
قبل از اینکه از این فضا استفاده بکنیم بهتره که آگاهیمون رو نسبت به فضای مجازی بالا ببریم، مخصوصا برای نسل آینده. جوونا، نوجوونا بدون آگاهی وارد این فضا نشن.
خب فضای مجازی مثل یک لبه تیغه، دو طرف است. هم میتونیم بهترین برداشت و بهره‌وری رو ازش داشته باشیم، هم میتونیم بدترین ها رو کسب کنیم. بنابراین خود ما هستیم که دنبال بهترین ها هستیم یا بدترین ها. شیوا اسدی، برنامه افق روشن، رادیو سلام.
بررسی محققان نشون میده شاید هیچگاه کاربران اینترنت از افسردگی و انزوای اجتماعی خود آگاه نباشند و در صورت آگاهی اون رو تایید نکنند، اما ماهیت کار با اینترنت چنان هست که فرد در خود غرق میشه. پژوهش‌های انجام شده حاکی از اینه که دنیای اجتماعی در آینده دنیای منزوی باشه، چرا که اینترنت با توجه به رشدی که داره و جذابیت‌های کاذبی که برای نوجوانان ایجاد می‌کنه، اونها رو به خود معتاد ساخته و جانشین والدین می‌کنه. پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توجه والدین به رفتار فرزندان بسیار مهمه و برای جلوگیری از همپاشیدگی خانواده‌ها، والدین باید تا حدودی به فناوری‌های روز دنیا مسلط و آگاه باشند که تغییر در رفتار فرزندان به معنای ایجاد تغییر در طرز فکر اونهاست و هنگامی که بنیان فکری و شخصیتی اونها به صورت ناصحیح شکل بگیره، راه نفوذ شیادان به حریم خصوصی افراد و محیط امن خانواده باز میشه. لذا چنانچه خانواده ها نسبت به شیوه های جدید ارتباط فرزندان خود آگاهی و شناخت کافی رو داشته باشند، از انجام بسیاری از جرائم و روابط پنهانی اونها جلوگیری به عمل بیاد. فضای مجازی به عنوان فناوری جدید ارتباطی تحولات جدیدی در نوع نگاه و ارتباط اجتماعی به وجود آورده که در کنار مزیت‌هاش ضرورت داره تا سواد رسانه‌ای مردم به ویژه خانواده‌ها نسبت به آثار مثبت و منفی این وسیله ارتباطی بیشتر بشه. افراد زیادی از جامعه در سنین مختلف و از گروه‌های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم اومدن و از فاصله‌های بسیار دور در دنیای واقعی از طریق این وسیله با هم در ارتباطن. آقای دکتر البرزی در خدمتتون هستیم با ادامه بحث. وزیر ارتباطات دولت 12 اعلام کرده بودن که برخی از شبکه‌های اجتماعی ما دیگه ظرفیت عضوگیری در کشور رو ندارن. آقای دکتر، با توجه به صحبت وزیر ارتباطات دولت 12 به